بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة العبدیه على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. عرض سلام و ادب داشته باشیم در شب جمعه به محضر حضرت. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. در وسط ماه شوال هستیم، قبول بشه روزه وسط ماه شوال که چهارشنبه دیروز جمعی از عزیزان با بچه هاشون، خانواده های محترمشون توفیق روزه داشتن، از خداوند متعال مسئلت میکنم که انشالله قبول بشه این عبادت خالصانه شما و مستجاب بشه دعای افطار شما عزیزان. یکی دو نفر از دوستان دیروز تماس داشتن که ما یادمون رفت چهارشنبه وسط ماه و در نتیجه بعد از صبحانه خوردن یادمون افتاد. عرض کردم محضرشون که اشکال نداره، میتونید حالا چهارشنبه که از دست رفته، پنجشنبه که فردا هست، نیمه شوالم هست، علو به عنوان صوم و دهرم نباشه، به عنوان روزه مستحبی میتونید روزه دار بشید. پنجشنبه اول ماه، پنجشنبه آخر ماه، چهارشنبه وسط ماه رو به عنوان صوم و دهر در روایت مستحب و صوم و دهر مطرح شده. حالا شما روز چهارشنبه غفلت کردید، وسط ماه هست، چهارشنبه وسط ماه، میتونید روز پنجشنبه را، بالاخره عمل مستحبی هست و خداوند متعال لطف میکنه، قبول میکنه، خصوصا در این روزهای گرم هولوش 39-40-42 درجه گرمای حداقل قم هست و روزها هم نسبتا طولانی است. بالاخره لذتی داره که انسان وقتی که تشنه میشه به آب نگاه میکنه، لب تشنه بودن ابا عبدالله حسین در روز عاشورا و شهدای کربلا انسان یادش میاد، یا بالاخره اون صحنه محشر و قیامت انسان یادش میاد. قطعا خداوند متعال با این عبادتهای مختصر ما را مشمول رحمت و مغفرت خودش قرار میده. سعی بکنید غفلت نکنید، این خودش یه نظم در زندگی است، بدونید. به پنجشنبه اول ماه، پنجشنبه آخر ماه، چهارشنبه وسط ماه. یه خاطره زیبایی است به عنوان عبادت پروردگار الهی. این سه روز شهادت بدن به روزدار بودن، به افطار انسان، به دعای افطار انسان، به سحری که برمی‌خیزید و برای آمادگی این روزه طولانی و گرم و سوزان. اینا همشون انشالله این زمین و زمان شهادت میده بر عبادت انسان و خداوند خودش شاهد این لحظات گرمیست که انسان واقعا گاهی تشنگی خیلی تحملش سخته، ولی خب برای رضای خدا اینا را از دست ندید. سروران عزیز، فرصت خیلی کوتاهه، عمر خیلی کوتاهه، خیلی سریع میگذره. انشاءالله خداوند هممون را مشمول رحمت و مغفرت خودش قرار بده و دعا بکنیم عاقبت به خیری خودمون رو، جلوتر از خودمون، همسایگانمون رو، بستگانمون رو، کل شهر را، کل کشور را، کل مظلومین عالم را، مسلمانان روی زمین رو. قدرت الهی بی نهایت از ما، هرچه دعامون رو گسترش بدیم، توسعه بدیم، این نشانگر اون ادب بندگی ما میشه و خداوند متعال دعامون را انشالله مستجاب میکنه. ما در محضر قرآن هستیم و در سوره مبارکه فتح جزء 26 این کلام الهی هستیم و عرض کردیم که این روزه که میگیرید، اعمالی که انجام میدیم، خداوند شاهد اعمالمون هست. دو تا فرشته که در محضرشون هستیم، اونا شهادت میدن، زمین شهادت میده. در روایت هست که هر روز انسان که از خواب برمیخیزه، روز به انسان خطاب میکنه: من اولین و آخرین بار هست که با من تو هستی. امروز هر عملی انجام دادی، من فردای قیامت به اعمال تو شهادت خواهم داد. این است که زمین شاهده. فاخبرها، این آیه مبارکه هست، به ان رب یوم ایزن تحدث اخبارها، در روز قیامت زمین تمام خبرهای خودش رو بازگو میکنه. به ان ربک اوحالها، خداوند وحی میفرماید به زمین که شهادت بده این آقا در روی زمین 50-60 سال، 70-80 سال، 100 سال، 90 سال عمر کرد، چه کار میکرد. زمین شهادت میده، زمان شهادت میده، اعضای بدن انسان شهادت میده، فرشته ها شهادت میدن، هر روز برای اعمال خودش شاهد است. و برتر از همه که خداوند متعال شاهد اعمال، از جمله در همین سوره مبارکه فتح آیه 8 پیامبر را هم به عنوان شاهد اعمال معرفی می‌فرماید: انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، ما تو را فرستادیم. سه تا عنوان برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آیه بیان می‌فرماید: شاهدن، تو شاهد تمام اعمال و رفتار امتت هستی، و مبشرن، بشارت دهنده هستی که به مؤمنین و مؤمنات، به مسلمون ها بشارت میدی که کار خیری که میکنید جزای خیر داره، خداوند اجر هیچ عمل کننده ای رو ضایع نمی کنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین اجر العاملین، خدا اجر پاداش انسان های نیکوکار رو اونهایی که عمل می کنند ضایع نمی کنه خداوند متعال. البته این آیه دقیق حفظ نیستم کدوم آیه است، ان الله لا یضیع اجر المحسنین یا لا یضیع اجر العاملین، اونها که عمل میکنن. آیه هشتم سوره فتح که خدمت شما عرض کنم میفرماید تو را فرستادیم که شاهد باشی و مبشرن بشارت دهنده باشی و نذیرن و ترساننده هشدار دهنده که این عمرتون را به بطالت و به سستی و سهلنگاری سپری نکنید. خب در محضر این سوره مبارکه که هستیم، در جلسه گذشته اینکه حضرت خداوند فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما یک پیروزی بزرگ و آشکاری برای تو نصیب کردی، منت داره میگذره بر پیامبر اسلام و با تأکید با اینه حقیقت این است و جمع میاره، یعنی متکلم مع الغیر میاره، ما برای تو یک فتح و پیروزی آشکاری نصیب تو کردیم. میخواد اون عظمت کار رو بیان بکنه خداوند تبارک و تعالی. و این فتح چیه؟ در جلسه قبل ظاهرا توضیح دادیم که دیگه تکرار نمی کنیم، منظور همون صلح حدیبیه است که پیامبر اسلام میخواست بره و حج و عمره انجام بده و با 1400 نفر رفتن بدون اینکه اصلا قیافه جنگی داشته باشند. 1400 نفر رفتن که عمره انجام بدن، پیامبرم اعلام عمومی کرد بیش از 1400 نفر داوطلب حاضر نشدن با پیامبر بیان. از اون طرف هم مشرکین جلوی ورود پیامبر اسلام به مکه مکرمه رو گرفتن و در 20 کیلومتری مکه که روستایی است به نام حدیبیه، اونجا حضرت یکی دو سه روز موندگار شد. بالاخره صلح حدیبیه امضا شد که در جلسه قبلی عرض کردیم چرا به این فتح و پیروزی به اصطلاح تعبیر میکنه. حتی برخی از مسلمان های که ایمان قوی نداشتند به پیامبر گفتن آخه این چه فتحی است که به ما نذاشتن وارد مکه بشیم، نذاشتن ما بریم قربانی هامون رو انجام بدیم، طواف خانه خدا بکنیم. اینا حضرت فرمود بد حرف زدی، این یک فتح و پیروزی مهمی بود. چراشو عرض کردم در جلسه قبل که خب بالاخره مشرکین با پیامبر اسلام همیشه در بین اینها اسلحه بود و شمشیر زدن بود و حمله می کردن. به مدینه آمدن، جنگ خندق، جنگ احزاب، در جنگ احد اومدن می خواستن اصلا کل مدینه را بگیرند و قتل عام بکنند و اینها. حالا پیامبر اسلام 1400 نفر برداشته رفته بدون اینکه سلاح جنگی همراهش باشه تا دم در مکه به اصطلاح تا 20 کیلومتریش رفت. خداوند متعال یه آرامشی به مؤمنین و جرأتی به مؤمنین در قلب مؤمنین ایجاد کرد. از اون طرف عملا خداوند متعال اراده و عزم جنگجویانه و خونریزانه مشرکین رو خداوند متعال برطرف کرد. یعنی اونا میتونستن با یک حمله جانانه 1400 نفر اونم در کنار مکه، مشرکین ده ها برابر اینها بودن، انواع سلاح ها در دست داشتن، قتل عام بکنن تمام بشه بره. چنین چیزی رخ نداد، هیچ کشته پیغمبر نداد. تازه امضای صلح حدیبیه امضا شد که سال آینده شما بیایید سه روز وارد خانه بشید، در اختیار شما باشه مکه و خانه خدا. خودش پیروزی است. در طول این بعد از این بالاخره فتح خیبر نصیب پیغمبر شد. 2 سال بعد از این داستان پیامبر اسلام با 12,000 نفر برای فتح مکه حرکت کرد و در طول این 2 سال زمه کثیری از مشرکین ایمان آوردن، مسلمان شدند و رعب وحشتی از لشکر اسلام در جان سران قریش و مشرکین ایجاد شد. خب این پیروزی است. پیامبر اسلام برای قتل و خونریزی که مبعوث نشده، مبعوث شده هدایت کنه و اون زمینه بدون خونریزی زمینه فتح مکه فراهم شد و پیامبر اسلام سال بعد عمرت القضا را انجام داد. این است که این فتح واقعا مهمی بود در سال 6 هجرت و پیروزی هایی در جنبش بود که منافقین رسوا شدن، اونهایی که خیلی هایهوی راه می انداختن، ادعای ایمان می کردن، پیامبر اسلام هرچی به اینها گفت بیایید بریم و اینا اومدن بهانه هایی شغلت نا اموال و ناما به اصطلاح اموالمون، نمی دونم خونهمون، این نبیوت و نبیوت انا لعوره، خانه هامون ناامنه و در استتار نیست، حالت دفاعی و تدافعی نیست و نمیتونیم بیاییم و فلان. بالاخره اون منافق صفت ها، منافق بودنشون عیان و آشکار شد. خب اینا همش پیروزی است برای یک حکومت و حاکم که اونهایی که ناخالصن سره از ناسره تفکیک بشه و جدا بشه، انسانهای خالص خودشون رو نشون بدن. و بالاخره این یه فتح بزرگی بود که در جلسه گذشته اجمالاً مطرح کردیم. یه جمله اینجا مونده که اینو لازم هست اجمالاً توضیح بدیم که میفرماید اینا فتحنا لک فتحا مبینا، ما یه فتح آشکاری برای تو نصیب کردیم، همون صلح حدیبیه به عنوان فتح بزرگ. هدف چی بود از این فتح پیروزی؟ این آیه نیاز به توضیح داره. شما را پیروز کردیم، فتح بزرگی نصیب شما کردیم، در این سفر رفتید بدون هیچ خونریزی برگشتید، در حالی که منافقین در پنهان و آشکار مسخره میکردن، میگفتن اصلا دیگه یه نفر از اینا زنده بر نمیگرده. از زانین بالله زن نسو، به خدا سوی زن کردن کافرین و مشرکین و منافقین که اینا میرن دیگه بر نمیگردن، کشته میشن، همشون قتل عام میشن، بر نمیگردن به مدینه. چنین سوی زن فکر کردن که خداوند پیغمبرش رو و همراهان پیامبر که با ایمان به پیامبر همراه پیغمبر رفتم تا به اصطلاح نزدیکی مکه مکرمه برای انجام دادن عمره مفرده، هیچ کشته‌ای داده نشد و برگشتن. خب این بالاخره فتح، زمینه فتح مکه فراهم شد، با امنیت امضا شد که سال آینده 3 روز خانه خدا در اختیار پیامبر و مؤمنین قرار بگیره و همینطوری هم شد. به این تعهد عمل کردن، پیامبر رفت عمرت القضا انجام داد. بالاخره اون خوابی که پیامبر دیده بود، شما وارد مکه میشید، محلقین روسکم و سرتون رو به اصطلاح به عنوان یک عمل واجب میتراشید و مقصرین تقصیر میکنید، حلق میکنید، قربانی میکنید، همه اینا انجام شد. و منتها بحث این است که خداوند میفرماید ما فتح را نصیب شما کردیم، نصیب تو کردیم. به پیامبر میفرماید هدف چی بود؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. به علت این، به این علت ما شما را پیروز کردیم، این پیروزی را نصیب تو کردیم تا خداوند همه گناهان گذشته تو و گناهان بعدی تو بخشیده بشه. خب اینجا چند سوال مطرحه. اولا پیامبر که معصومه، چه گناهی مگه داشت که گناهان پیشین و گناهان پسین، گناهان قبل از هجرت تو و گناهان بعد از هجرت تو، این فتح و پیروزی را نصیب تو کردن تا این گناهان بخشیده بشه؟ مگه پیامبر گناه مرتکب شده بود؟ این سوال مهمی هست. و به اضافه این که فرضاً اگر گناه هم مرتکب شده، مگر یک کسی که مثلا بگید ده ها گناه مرتکب شده، مگر فتح و پیروزی علت آمرزش اون گناهان میشه، عامل بخشیده شدن گناهان میشه؟ نه. اگر یک آدم ستمگری گناهان زیادی مرتکب شده، حالا یه جنگی رخ داده پیروز شده، مگر این پیروزی عامل بخشیده شدن اون گناهان میشه؟ بلکه اون گناهان بیشتری هم مرتکب میشه. چطور معنا بکنیم این آیه مبارکه رو؟ چنین اشکالی بود رو، یعنی دو تا اشکال اساسی. یکی این که پیامبر که مظلوم بود اصلا گناهی مرتکب نشده، پس چطور آیه میگه که ما فتح و پیروزی را نصیب تو کردیم تا گناهان قبل از هجرت تو و گناهان بعد از هجرت تو بخشیده بشه؟ پیامبر که گناه نکرد. اشکال دیگر این است که مگه فتح و پیروز شدن گناه یک گناهکار و ستمگر رو باعث میشه که بخشیده بشه، بلکه پیروز شدن باعث میشه که گناه بیشتری بکنه؟ ولی تا خیلی ها میبینید هنوز که به قدرت نرسیدن وعده وعید میدن، وقتی به قدرت رسیدن هر غلطی که دلشون میخواد میکنن، خلاف وعده عمل میکنن، زور میگن، پارتی بازی میکنن، راندخاری میکنن. پیروزی گاهی عامل طغیان میشه. این است که مرحوم علامه طباطبایی و مدققین از مفسرین خیلی روشن جواب دادن به این اشکال که منظور از این گناه و ذنب گناهی معمولی نیست که در بین ما، در بین متشرعین بعداً به اصطلاح رایج شده. یعنی گناه اونی که آدم یک حرامی را مرتکب شده باشه، واجبی را ترک کرده باشه، حرامی خورده باشه، یک عملی که عقاب اخروی و عذاب الهی داشته باشه، این ذنب و گناه به معنا در این آیه منظور نیست. منظور از این ذنب یعنی به اصطلاح اون تبعات بدی که عمل کرد یک شخص به دنبال عملش میاد. گاهی یه انسان یه عملی مرتکب میشه، یک پیامدهای بدی برای این عملش پیش آمد میکنه. خب پیامبر اسلام بله یه کاری کرده بود. چه بود؟ دعوت به توحید و یکتاپرستی، دعوت به شرک زدائی، بت زدائی، بت شکنی و خرافه اعلام کردن آداب رسوم مشرکین و جاهلیتی که وجود داشت. خب این عمل در نزد مشرکین برای پیامبر یک عمل بسیار گناه بزرگ و بسیار عملی که پیامد بدی به دنبالش خواهد بود. ولی زا اینا میگفتن مگه میشه این تمام این معبودهای ما، بتهای ما را مورد حمله قرار میده؟ آداب رسوم آبا و اجداد ما را محکوم میکنه؟ خدایان متعددی که بالای مکه ما میریم براشون قربانی میکنیم، نازشون رو میکشیم، اون وقت بهترین گوسفندا را قربانی میکنیم، میایم به در و دیوار مکه میمالیم، به این سر و صورت این بت‌هایی که ساخته میمالیم. پیامبر همه اینا را عمل زشت و عمل شرک و کفر و بد به اصطلاح اعلام میکنه، میگه بیاید یک خدایی که نامرئی هم هست و دیده نمیشه پرستش کنی. اینا میگفتن این عمل پیامبر یه پیامد و عواقب شومی داره، این پیامبر علالقاعده باید نابود بشه. خدایان ما بالاخره این رو کن فیکون خواهد کرد، از بین خواهد برد. این گناهان قبل از هجرت پیامبر بود در نظر مشرکین. گناهان بعد از هجرتش چی بود؟ خب جنگ بدری واقع شده بود بعد از هجرت، 70-80 نفر از سران قریش رو مسلمان ها کشته بودن، به درک واصل کرده بودن. در جنگ احد همچنین. ولذا یک بغض و کینه‌ای که لحظه به لحظه می‌خواستند حوادثی پیش بیاد، حوادث شوم و بدی دامنگیر پیغمبر بشه، اینم ذنب و گناه و عملکرد بد بعد از هجرت پیامبر در نظر مشرکین. این هست که منظور از این گناه، ما فتح بزرگ و آشکاری نصیب تو کردیم تا گناهان قبل از هجرت و بعد از هجرت تو آمرزیده بشه. کدوم گناهان؟ نه گناهی که شما یک واجبی را ترک کردی، عمل حرام و زشتی را مرتکب شدی قبل از هجرت یا بعد از هجرت، نه، گناهانی که در نظر مشرکین یک گناهان بزرگی تلقی می شد و در نظر مشرکین یک عواقب و دستاوردهای نامطلوبی باید گردنگیر پیغمبر بشه و او را نابود کنه، چنین تلقی می کردن. اون وقت این پیروزی پیامبر باعث شد که اینا آرام آرام هدایت شدن. دیدم بابا پیغمبر عرصی میگه راست میگه، آخه این بت‌پرستی چیه؟ این آداب رسوم جاهلی چیه؟ این است که این این حق داره میگه، توحید و یکتاپرستی این حق و حقیقته، شرک و بت‌پرستی یک نوع جهالت و نادانیست. این است که اونسی که فکر میکردن گناه نابخشودنی هست، وقتی ذهن اونها با این فتح و پیروزی، وقتی که پیامبر قدرت پیدا کرد اومد دو کار کرد، یکی این که با تبلیغات صحیح و منطقی فکر مسموم و تخیلات خرافی اونها رو بیدار کرد، اونها رو هوشیار کرد، جمع کثیر هدایت شدن، اسلام آوردن. و دیگر اینکه وقتی که به پیروزی رسید، عملا اون حقد و کینه و حسد و بغضی که در قلب سران منحرف قریش بود، وقتی پیغمبر به حاکمیت رسید، عملا دیگه اون بازتابهای منفی کنار گذاشته شد، حاکمیت به دست پیغمبر افتاد، بت‌ها از بالای مکه مکرمه به زمین ریخته شد و زمینه اون شرک و بت‌پرستی اینها ریشه‌کن شد. با آیات متعدد قرآنی، با استدلال‌های آگاهانه و دوستانه و نرم مؤمنین و مسلمین جمع کثیری اسلام را پذیرفتند. این است که اینا فهمیدن بابا اون قبل از هجرت، بعد از هجرت گناهانی که ما فکر میکردیم برای پیامبر، هر روز احساس میکردیم که بالاخره این بت‌های ما یه بلایی به سر این پیغمبر میاره فلان اینا، نه اینا فهمیدن که نه اینا گناه نیست. این است که پس این منظور از این گناه و ما این فتح و پیروزی را نصیب تو کردیم، تا گناهان پیش از هجرت و بعد از هجرت تو آمرزیده بشوند. منظور از این گناه، گناهان که واقعا خلاف بندگی خدا باشه، ترک واجب باشه، مرتکب شدن اعمال حرام باشه، این نیست، بلکه گناهانی که در نظر مشرکین گناه بود و وقتی که این فتح و پیروزی به دست آمد، اونا درک کردن، فهمیدن، از خواب غفلت بیدار شدن، هوشیار شدن، گفتن بابا نه، پیغمبر گناه مرتکب نشده، پیغمبر عین حق را بیان کرده، پیغمبر اومده خرافات زدائی کرد، پیغمبر اومد شرک زدائی کرد. اینقدر ما نفهم بودیم که انسان با این با عظمت خودش بیاد یه بتی را از گل و سنگ و خرما درست بکنه، اون وقت به او سجده بکنه، این چه انحرافی است. فهمیدن این رو و در نتیجه یک شستشوی به اصطلاح مغزی مثبت، یعنی خرافه ها و انحرافات و حرامخاری و بیمهری و شبیخون زدن به یکدیگر و بالاخره انسانیت نداشتن، یک جاهلیت و بربریتی داشتن. پیامبر اسلام اومد این ذهنها رو شستشو داد، به جای اون، به جای شرک و بت‌پرستی، یکتاپرستی رو جا انداخت، عداوت و کینه‌جویی را ریشه‌کن کرد، اخوت و برادری رو در جان اینها رو ایجاد کرد. و لذا برداشت خیلی روشنه که منظور از این لیغفر الله خدمت شما عرض کنم ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، منظور اینه و یتم نعمته علیک، و نعمتش را خدا بر تو اتمام بکنه، و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا، بالاخره خداوند تو را در این راه حق ثابت قدم نگه داره و دینت که دین حقی هست این رو به اصطلاح جا بیفته و اون خرافات ریشه‌کن بشه، تا در نتیجه برسیم به از جمله دستاوردهای به اصطلاح این فتح پیروزی. این است که خب شما این چنین مورد لطف خدا قرار میگیرید، خب از مسلمان ها چی؟ خب نتیجه این فتح پیروزی، بالاخره مسلمان ها هم در کنار پیغمبر بودن، کمک کردن پیامبر رو. از جمله دستاورده های این فتح پیروزی آیات بعدی، لیود خلال مؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، تا خداوند مؤمنین مؤمنات رو داخل بکنه در بهشتهایی که بهشتی که درختهای سر به فلک کشیده، انواع و اقسام فواکه و میوه ها و خوردنی ها و نوشیدنی ها، و تجری من تحت الانهار، بهشت پردرختی که زیر این درخت ها جویبارها در جریان هست، و از اون طرف مکان ذالکه این دلله فوز عظیم، و این یک پیروزی عظیمی است که انسان در دنیا در محضر پیامبر حق باشه، از حق دفاع بکنه، جهاد بکنه، چه مؤمن چه مؤمنه، مؤمنین مؤمنات در جبهه و پشت جبهه پشتوانه حرکت حق پیامبر باشن، داخل به بهش بشن، تزیمین تحت الانهار و کانه دالکه این در الله اجرن عظیما. اینا همش دستاورد چه بود؟ اون فتح و پیروزی بود، نصرت دین الهی بود. از اون طرف و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات، خداوند عذاب بکنه، یعنی نتیجه این به اصطلاح فتح و پیروزی این است که به منافقین و منافقات، مردان منافق، زنان منافق مورد عذاب خدا قرار بگیره، در دنیا خار و خفیف و رسوا بشن و در آخرت هم عذاب دردناک جهنم. همچنین والمشرکین والمشرکات، به قول مرحوم علامه طباطبایی نکته مهم اینجا هست که منافقین و منافقات رو جلوتر از مشرکین و مشرکات خداوند متعال ذکر فرموده. اینجاست که باید پناه ببریم به خدا، از این جهت که چون منافقین ضررشون بر اسلام و مسلمین از مشرکین و کافرین به مراتب بیشتره و عذاب منافقین هم شدیدتره. در آیه مبارکه داره که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پس منافقین هم خطرشون، ضررشون بیشتر از مشتکین و کفاره. ولذا اول اینا را ذکر میکنه. این فتح و پیروزی از جمله به اصطلاح چرا ما شما را پیروز کردیم، فتح و پیروزی نصیبتون کردیم، یکی این که خب گناهان قبل از هجرت تو و بعد از هجرت تو آمرزیده بشه، که عرض کردیم منظور از این گناهان چه بود و منظور از این آمرزیدن و بخشیده شدن، بخشیده شدن گناهی که ترک واجب باشه یا مرتکب شدن حرام باشه نیست. آمرزیدن خود به خود این گناهانی که در نظر مشرکین گناهان بزرگی بود، این فتح پیروزی میاد همه اونها را تحت چتر خودش عملاً با هوشیار شدن و ایمان آوردن خیلی از این مشرکین و قدرت عالی پیدا کردن پیامبر، اینا عملا دیگه تحت پوشش قرار میگیره، یعنی مستور میشه، کنار زده میشه اون به اصطلاح بدگویی و اون تخیلات فاسدی که فکر میکردن پیامبر با این کارهایی که میکنه عاقبت خیلی بدی خواهد داشت. نه، این پیروزه باعث میشه که همه اینا شستشو داده بشه و کنار زده بشه. و در نتیجه از اون طرف هم منافقین و منافقات داخل مدینه، مشرکین و مشرکات داخل مکه مورد عذاب و خار و خفیف شدن در دنیا و عذاب در آخرت قرار میگیرن. کج کردم اینجا به قول مرحوم علامه طباطبایی منافقین و منافقات را جلوتر ذکر کرده از مشرکین و مشرکات، چون اینها به تعبیر ایشون لکونهم اضر علی المسلمین من اهل الشرک، چون منافقین و منافقات، مردان و زنان منافق، ضررشون بر اسلام و مسلمین به مراتب از کفار و از مشرکین ضررشون بیشتره، چون اونا دشمن آشکار هستن، اینا دشمن پنهان. اونا حداقل چهره خودشون را آشکار نشون میدن، میگه خب من مشرکم، کافرم، ولی منافق نه، در درون کافره ولی در ظاهر شهادتین میگه، ابراز و اظهار ایمان میکنه. ولذا باید به خدا پناه ببریم که هرگز رنگ نفاق در زندگی ما، در اخلاق ما، در رفتار ما پیدا نشه که بدتر از شرک و کفر. از زانین بالله زن نسو، اینا به خداوند متعال شوی زن می کردن، فکر می کردن که خداوند هوای مؤمنین مؤمنات و پیغمبر اسلام و کسانی که همراه پیغمبر هستن، خدا اونا را اصلا هواشون رو نداره، لطف بهشون نمی کنه. می گفتن اینا دیگه همشون قتل عام میشن، بر نمی گردن. این سنینه سوی زن می کردن، علیهم دایرت السوء، در حالی که همه بدبینی و بدگمانی بر دامنگیر خود این منافقین و مشرکین میشه و غضب الله علیهم، خدا اونها رو مورد سخط و غضب خودش قرار میده و هم در دنیا رسوا میشن و اعد لهم جهنم، و جهنم رو هم در آخرت برای اونها، یعنی برای منافقین و مشرکین به اصطلاح خداوند آماده میکنه. پس بنابراین معلوم شد که منظور از این گناهی که اینجا مطرح میکنه، مرحوم فیض کاشانی هم در تفسیر صافی جلد 5 صفحه 38 از امام رضا علیه السلام روایتی رو نقل میکنه که میفرماید از حضرت سوال میکنن از این آیاخ چطور مثلا گناهان قبلی و بعدی پیامبر آمرزیده میشه. فقال لم یکن احد عند مشرکی اهل مکه اعظم ذنبا من رسول الله. امام رضا فرمود بله، در نظر مشرکین اهل مکه هیچ کس گناهش بزرگتر از پیغمبر اسلام نبود، چون اینا لأنهم کانوا یعبدون من دون الله 360 سنه، من اینا 360 بت را می پرستیدن. وقتی پیامبر دعوت به توحید و یکتا پرستی کرد، خیلی برای اونها این گران بود، گران تمام شد، گفتن عجب، جعل الالهه الها واحدا، 360 بت معبود را ایشون میخواد کنار بزنه، یک معبود را ما بپرستی، گناه بالاتر از این؟ توجه فرمودی؟ این است که وقتی خداوند به پیامبر فتح و پیروزی را عنایت فرمود، خداوند فرمود یا محمد انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما یک فتح و پیروزی آشکاری برای تو قسمت کردیم، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر عند مشرکی اهل مکه، تا خداوند گناهان قبل از هجرت تو و بعد از هجرت تو که گناهان خیلی بزرگی تو داشتی در نظر مشرکین اهل مکه، چون شما اونا را دعوت کردی به توحید و یکتا پرستی، به توحید و یکتا پرستی. این است که پس بنابراین این منظوره. خب بحث های دیگری در این سوره مبارکه هست، خصوصا آخرین آیه این سوره مبارکه صفات مؤمنین واقعی رو بیان میکنه، صفات مسلمانان واقعی، مؤمنین واقعی در تورات و انجیل چگونه بیان شده و قرآن هم نقل میکنه از تورات و انجیل، تقریبا 5-6 صفت در تورات و 5-6 صفت در انجیل برای مؤمنین واقعی بیان شده که انشاءالله به فضل الهی در جلسه بعدی در محضر این آیه مبارکی خواهیم بود، به عنوان اخلاق قرآنی ببینیم در تورات و در انجیل مؤمنین واقعی به قرآن و پیامبر اسلام چه صفاتی رو در تورات و انجیل داشتن، و قرآن هم همون رو تأیید میکنه، و خودمون رو عرضه بکنیم به این آیات که اخلاق قرآنی رو بیان میکنن و از خدا بخواهی ما را مزین بکنه به چنین اخلاق قرآنی، و اگر نداریم از خدا توفیق بخواهیم که ما انشاءالله مزین بشیم در زندگی به اخلاق قرآنی. چون زینت انسان همین هاست، خلق و خوی حسن و نیک و زیبا برای انسان زینت است. و الا خدمت شما عرض کنم صرف عطر و اتکلون زدن و یا لباس شیک پوشیدن، اون به اصطلاح زینت جسم انسانه. به قول مولانا، مشکل را بر تن مزن، این عطر رو نمیدونم زیبایی رو به تن و به جسم انسان لازم نیست بزنه، چون این زیبا هم باشه یا نباشه مهم نیست، زیبایی انسان به روح انسانه و به روحانیت انسانه، به ادب انسانه، به ایمان انسانه، به خیرخواهی انسانه، به ارتباط حسنه با خدا داشتن، ارتباط صادقانه با بندگان خدا داشتن، اینا زینت انسانه. خیلی باید مواظب باشیم مسئله گرفتاری به نفاق یک مشکل و خطر بسیار بزرگی است که ما را تهدید میکنه. آیه مبارکه منافقین و منافقات، مردان منافق و زنان منافق رو منفوریتشون، گرفتار عذاب خدا شدنشون رو جلوتر از مردان و زنان مشرک مطرح میکنه و یه خطری است که ما مورد تهدید هستیم. مواظب باشیم این صفت نفاق گرفتارش نشیم. البته اینم باز درصد داره، گاهی ممکنه پناه بر خدا یک انسان 90% نفاق داشته باشه، یکی 80%، یکی 50%، یکی 20%، یکی 99%، یکی 100%. معیار اینه که ما باید تلاش بکنیم ظاهر و باطنمون یکی باشه، باطنمون از ظاهرمون زیباتر باشه، خالص‌تر باشیم. این روایت رو دقیقا الان آدرسش یادم نیست، میفرماید من کان ظاهره ازین من باطنه فهو و منافق، کسی که ظاهرش زیباتر از باطن باشه این گرفتار نفاقه. ولذا خیلی باید در این نیمه های شب از خدای عزیز مسئلت کنیم، خدایا ما را توفیق بده که همه رذایل اخلاقی رو، حقد و حسد و کینه توزی و بخل و خودخواهی و تکبر و استکبار و روح خودشیفتگی و خودپسندی و اینا رذایل اخلاقی است، و خصوصا مسئله نفاق، منافق صفت بودن، درو و دو چهره بودن، از خدا بخواهیم که توفیق خودسازی و تهذیب نفس به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید. امیدوارم در این نیمه های شب که شب جمعه هست و شب رحمت و مغفرت هست، خداوند مهر عاقبت به خیری را بر پیشانی همه ما، بر همه مسلمان ها، بر همه همسایگان ما، بر همه ملت ایران، بر همه مسلمان ها و انسان هایی که در سطح دنیا روی کره زمین و زیر آسمان دارن خدا را بندگی می کنن، انشاءالله مهر عاقبت به خیری را بر پیشانی همه شون به فضل و کرم الهی و به رحمت واسعه الهی خدا عنایت بکنه. خداوندا آخر و عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. سلام خالصانه ما را به حضور عزیز زهرا هر کجا که تشریف دارن برسان. قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بفرما. موانع ظهور حضرت رو برطرف بفرما. پروردگارا اسم ما را به عنوان شیعیان شایسته آن حضرت بر دفتر ثبت و ضبط بفرما. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد آخرین کلمه‌ای که از زبان ما خارج می شود کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توصیه می کنم به سروران عزیز از این لحظات نورانی شبهای جمعه بهره ببرید، استفاده بکنید، حداقل در هر ماه یک شب جمعه را بتونید، یه دو سه ساعتی کلش را هم شب زنده داری نمیتونید بکنید، حداقل یکی دو ساعتی به اذان صبح مونده انشاءالله تعالی توفیق داشته باشید، چون روایات زیادی داریم که در شب جمعه مستجاب شدن دعا حتمی است، دعا مستجاب میشه. انشاءالله دعا بکنیم و از خداوند عاقبت به خیری برای خودمون و دیگر دوستان و برادران و خواهران ایمانی در سطح عالم از خداوند مسئلت کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله هممون عاقبت به خیر بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.